ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها، فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص. گفتیم که بحث در دلالت ادله محرزه، دلالت ادله محرزه یعنی بحث در تشخیص ظواهر و معانی این ادله محرزه که معنای آیات و روایاتی که در مربوط به احکام چی باشد. و قبل از اینکه وارد این بحث بشیم گفتیم یه مقدار مربوط، چون این دلالت مربوط به باب وضعه، وضع هم یکی از قوانین لغته، باید یه مقداری در باره وضع و قوانین حاکم بر وضع اینا را صحبت کنیم. اولین سؤالی که در باب وضع باش برخور میکنیم اینه که چه معجزه‌ای شد که بین لفظ ما میم و الف و حمزه و اون جسم خارجی علاقه پیدا شد، ارتباط پیدا شد؟ آیا این علاقه و ارتباط خود به خود موجود شد، خالق کائنات آفرید این علاقه را، یا واضح کاری کرد که این علاقه پیدا شد؟ بالاخره بعد از آن که لفظ وضع شده برای معنا، گفتیم که تصور لفظ علت برای تصور معنا، سببیت یعنی همون علیت، این علیت از کجا پیدا شد؟ سؤال اصلی اینها، این علیت و سببیت که تصور لفظ عرض به مجرد من تکلم میکنم یا میشنوم یا کتابت لفظ عرض را یه جای میبینم، به مجرد این لفظ را میبینم یا میشنوم این لفظ در ذهنم تصور میشه، از تصور این لفظ معنایش هم در ذهنم تصور میشه. پس تصور لفظ سبب شد برای تصور معنا، یا بگو علت شد برای تصور معنا. این علیت از کجا آمد؟ و حالا که قبل از اینکه واضح وضع کند لفظ عرض را برای این کره خاکی یا ما را برای اون جسم سیال، هم چه علیتی وجود داشت یا نداشت؟ بفرم. خب اینجا دو قوله غالبا به طور کلی بین علما، دو تا نظر و دو تا خط فکری وجود داره. خط فکری اول میگن که نه، بین مثلا کلمه ما و اون جسم سیال سببیت و علیت در تکوین وجود داشته، همونطوری که سببیت بین نار و دخان، شمس و ضوء، همونطوری که بین اینها علیت بوده، بین لفظ ما و لفظ اون معناش هم علیت بوده، یا بین لفظ علی و ذات جناب عالی از ازل، در ازل علیت وجود داشته، مثل نار و دخان بینشان سببیت ذاتی بوده. سببیت ذاتی معناش اینه ها که اینه کسی خلقت بعدا نیافریده، بعدا تصویب نکرده، قانونگذاری نکرده، از ازل بوده. این یه قول که سلیمان ابن عباد سیموری میگوید که مناسبت بین الفاظ و معانی، علیت و سببیت بینشان ذاتیه. واضع لغت عرب، واضع لغت هیچ کاری نتوانسته، این نتوانسته ایجاد سببیت کنه. چرا؟ برای که سببیت ذاتن و تکوینن بوده. این یک قول، قول بله شاذ تقریبا فعلا علما اینه، کسی هیچ کسی از علما اینه فعلا قبول نداره. اشکالی هم که بر این مبنا و بر این اساس و بر این خط فکری وارد پر واضحه که اگر بین لفظ و معنا سببیت ذاتی بودی، باید هیچ کسی در دنیا جاهل به هیچ معنایی نبودی، برای اینکه کما اینکه در نار و دخان دیگه، هر کسی نار را ببیند دخان در ذهنش تصور میشه یا نه؟ هر کس نار را ملاحظه کند حرارت در ذهنش منتقل میشه یا نه؟ یعنی میفهمه که این نار حرارتم داره. و حالا که اونایی که در لغت عرب آشنایی ندارن، هیچ گونه هرچی لفظ را بشنون، لفظ را تصور کنن، چیزی معنا در ذهنش خطور نمی کنه. اگر سببیت و علیت تکوینی بودی، خب وقتی علت در ذهن موجود شده بود، خانخواه معلول هم در ذهن موجود می شود. پس معلوم از این که فارسی زبانها به لغت عربی، عرب زبانها به لغت فارسی، هر دو تا به لغت انگلیسی مثلا ناآشنا هستن و از شنیدن لفظ معنا در ذهنشون تصور نمی شود، معلومه که بین لفظ و معنا علیت و معلولیت تکوینی وجود ندارد. این اتجاه اول و خط فکری اول که از اساس باطل شد. میمونه اساس دوم. خب خط فکری دوم کلن کلیتش این مقداره تا بعد شعبه شعبه میشه. کلیتش میفرماید که بله بین لفظ و معنا کدوم علیتی وجود نداشت در تکوین. لفظ عرض با کره خاکی یا آب با جسم سیال هیچ گونه بینشان علیتی وجود نداشت، فقط وضع آمد کاری کرد، بعد از آن که وضع کرد، بعد از وضع وضع این علیت و سببیت بین هر دوتا موجود شد. پس وضع است که خالق این سببیت، این سببیت را ایجاد کرده. مثلا عیناً مثل اینه که نار اولی که آفریده شده حرارت نداشته باشد، بعد یک کسی بیاد قانون گذاری کنه بگه من برای نار حرارت تصویب کردم، وضع کردم، بعد از اون نار حرارت پیدا کنه، این از این قبیل میشه. و گفتن که بین لفظ و معنام علاقه و سببیتی وجود نداشته، این علاقه و سببیت به واسطه وضع واضح. خب اینم اتجاه و تفسیر دوم یا خط فکری دوم یا بگو روش دوم. خب در بین این دو تا روش خب جای شک نیست که روش اول باطله و ما روش دوم را قبول داریم. منتها مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه می فرماید که این قدرش که علما گفتن این علاقه و سببیت به واسطه وضع واضح پیدا شد، اینا یک قدم برداشتن به سوی کشف حقیقت، ولیکن هنوز برای ما مطلب روشن، یعنی مشکل باقیه، برای اینکه اشکال بر این خط فکری دوم هم وارده. خب بخاطر اینکه به مجرد وضع کردن، وضع یعنی اختصاص دادن، این لفظ را انسان اختصاص بده به مجرد اختصاص شیئن به شیئن، اختصاص شیئن به شیئن خالق و آفریننده نخواهد بود و این علیت را بین لفظ معنا ایجاد نخواهد کرد. خب اگر ایجاد میکنه، من الان اختصاص میدم آقا، میگم من اختصاص دادم حرارت را برای آب، آب خار میشه، بگو بین آب و حرارت علیت و معلولیت پیدا میشه. این اختصاص یه امر قراردادیه، من قرار گذاشتم، قرار دادم که آب مختص حرارت باشه. آیا با این جعل اختصاص من، با این وضع من، آیا چی میشه؟ حرارت در آب تک ایجاد میشه؟ سببیت امر تکوینیه، منشأ تکوینی میخواهد، با قرارداد موجود بگو نمیشه. کره زمین یه امر تکوینیه، شما با قرارداد میتوانید موجود کنید. خب ما و شما قرارداد میذاریم بر این که در این سالون دفتر تبلیغات یک کره زمین باشه، این میشه موجود شد؟ امر تکوینی با قراردادی موجود نمیشه. اینه که هنوز علما، هنوزم که هنوزه در مشکله وضع باقی مانده. بعد ایشون در باب وضع، خب معروف مسلکی ایشون در باب وضع یه مسلکی قائله که هیچ کسی از علما نه قبلا گفته و نه از علمای معاصر، نمیدونم حالا کسی رأیشون را قبول کرده یا نکرده، یه رأی مختص به خودشون داره که اگر اون رأی نباشد مسئله وضع برای ما هنوز قابل حل نخواهد بود. ایشون میفرماید وضع امر قراردادی نیست بلکه امر تکوینیه. پس وضع چی کار میکند؟ بعد یه قانونی دارد، اون قانون رو پیاده میکند و با اون قانون وضع رو قشنگ معنا میکند که این وضع بشه امر تکوینی، از امر تکوینی سببیت تکوینی ایجاد میشود. تا به تکوین، به امر تکوینی و امر حقیقی نرسانیم، به مجرد قرارداد کردن، تصویب کردن چیزی در دست ما بگو نمیده. حالا تا اونجا برسیم، اول این اتجاه اول و روش اول رو بخونیم. و یذکر فی علم الاصول، این و یذکر رو باید سر خط باشه ها، باید نیست که مطالب رو سوا سوا میذاره، این اول مطلب باید سر خط باشه ها. و یذکر فی علم الاصول عادتا، ذکر میشود در علم اصول عادتا دو اتجاه. بله اتجاه اول خلاصش اینه که یادتان نره، اتجاه اول از ته خرابه، حرف اون آقای واعظه که میگفت کار زنها از ته خرابه، اتجاه اول از اساس باطله، اتجاه دوم تا هنوز تعدیل نشده، نیازی به تکمیل داره، تا یه مکمل یا به اصطلاح امروز تفسیره درش نظارم، اتجاه دومم تمام نیست، منطقه اگر تتمه و تفسیره گذاشتیم اتجاه دوم کاملا درست میشه. این یاد نره و اصل نتیجه اینه. و یذکر فی علم الاصول اتجاهان و طریقان و راهان فی الجواب علی هذا السؤال الاساسی، بر این سؤال اساسی که چجور شد آقای هو تا دیروز بین ارض و کره خاکی هیچ گونه آشنایی و ارتباط و علاقه، علیت و معلولیت، سببیت هیچی وجود نداشت، یهو امروز بینشان علیت موجود شد؟ مگر ایجاد علیت شوخیه؟ باید از ازل داشته باشد، مثل نار و دخان، زوجیت و اربعه و زوجیت دیگه با هم لازم و ملزومه. این ملازمه بین زوجیت و اربعه است که کی ایجاد کرد آقا؟ میگم از ازل بوده، تکوینن بینشان بوده. اینجوری نمیشه که تا دیروز اربعه با زوجیت هیچ گونه علاقه ای و سببیتی نداشت. ما قرار گذاشتیم، تصویب کردیم، همه پایش امضا کردیم که زوجیت برای اربعه باشد، اون وقت بعدش زوجیت ملازم بشه با اربعه. این معنا نداره، با امر اعتباری کاری ساخته نمیشه، با امر اعتباری قانون تصویب میشه، اما اشیای خارجی ملازمات از امور واقعیه، علاقه بین دو شی از امور تکوینی واقعیه، این باید با امر تکوینی ایجاد بشه، نه با قرار داد. یقوم الاتجاه الاول، که قائمه و برپای اتجاه اول بر اساس این است که اعتقاد داره که سلیمان ابن عباد سیمری باشد، ایشون اینجور عقیده داره، به ان علاقه لفظ، علاقه یعنی علیت بین لفظ و معنا، یادت نره ها، یا بگو ارتباط، یا بگو تلازم، یا بگو ملازمه، یا بگو علیت بین لفظ، علاقه اللفظ بالمعنا، این علاقه و این علیت نابعت من طبیعت اللفظ ذاته، نابع است و موجود می شود و سرچشمه می گیرد از طبیعت لفظ، ذات لفظ. یعنی این علیت رو کسی قرارداد نیست، این ذاتن بوده، مثل بین نار و حرارت. حرارت از کجا ایجاد می شه آقا؟ میگیم از ذات نار. پس بین نار و حرارت ذاتن و تکوینن علیت و ارتباط وجود داره. اینجا هم بین لفظ عین و میم و ره و اون ذات، ذاتن یک علیتی بگو وجود داره بین اون ذات ها. و لذا میگیم که حسن لفظ سرایت میکند به حسن معنا، حسن معنا سرایت میکنه به حسن لفظ، قبح معنا سرایت میکند به بگو علی و عمر، هر دو تایش لفظ دیگه، از نگاه لفظ هر دو تا عین دارن، عین و لام و یا، بگو عین و میم و را. خب از نگاه لفظ بودن هر دو تا از حروف تهجیه به اصطلاح، خب این چه فرقی داره؟ خب حالا که علی میگم خوش شما میاد، اون دیگر رو میگن نه خوش شما میاد، نه بد شما میاد. خب چرا؟ برای اینه میگن که بین لفظ و معنا، بین علی و ذات حضرت امیر از ازل یک مناسبت و یه علیت بوده، و لذا حسن علت سرایت میکند به معلول، قبح علت هم سرایت میکند به کما نبعد علاقت النار بالحراره، همونطوری که ایجاد شده، بله سرچشمه گرفته علاقه نار به حرارت، از چی سرچشمه گرفته آقا؟ من طبیعت نار ذاتها، ذاتن و تکوینن نار علیت برای حرارت داشته، امر تکوینیه. فلفظ الماء مثلا له، برای این لفظ آب به حکم طبیعته، نه اینکه کسی قرارداد گذاشته باشد، بلکه ذاتن و تکوینن و به حکم طبیعتش علاقه داشته بالمعنى الخاص و علیت و معلولیت بین لفظ ما و اون جسم سیان از ازل بوده بالمعنى الخاص. الذي نفهمه منه، اون جنون معنایی که ما از کلمه ما، از لفظ ما میفهمیم. ولی اجل هذا یؤکد هذا الاتجاه، و به خاطر همین که علیت بین لفظ و معنا ذاتیه و جعلی نیست، یؤکد هذا الاتجاه، تأکید میکند این روش، ان دلالت اللفظ علی المعنا ذاتیه. ولی زو میگن دلالت لفظ بر معنا ذاتیه، وضعی و قراردادی نیست، از ازل بین اینها علت و علیت و معلول، بین نار و دخان، هر جا نار را ببینیم این نار دلالت بر وجود حرارت میکند یا نه؟ این دلالت، اینه کی وضع کرده که نار دلالت بکند بر وجود حرارت؟ بگو این ذاتی و تکوینی بینشان، چون علیت و معلولیت از ازل بین اینها بوده، همیشه علت معلول را نشان میدهد، معلولم علت، این دلالتشان دلالت ذاتیه. وليست مكتسبة من أي سببين، و این کسب شده نیست از کدوم سبب دیگر که واضح بیاد یه قرار بگذارد که بعد از قرار واضح لفظ دلالت کنه، نه ذاتاً بهش دلالت داشت. من ای سبب خارجی و یعجز هذا الاتجاه، منتها اشکالی که بر این روش وارده اینه ها، این اتجاه و این روش عاجز میشه عن تفسیر الموقف تفسیرا شاملا، که بتواند وضع را روی این مناسبت ذاتی، دلالت لفظ بر معنا روی این مناسبت ذاتی تفسیر درستی بکنه که همه جا شمول داشته باشه. نمیتونه، لان دلالت لفظ علی المعنا، برای اینکه دلالت لفظ بر معنا و علاقه لفظ به اون معنا اذا کان ذاتیه، اگر ما حرف آقا را بپذیریم رویش اول را اگر ذاتی بدانیم، ذاتی یعنی و غیر نابعت من ای سبب و قرارداد، و هیچ نابعی از قرارداد و از سبب نباشه، سبب خارجی. و کان لفظ به طبیعته، و لفظ به طبعش، کما این که نار وقتی نار را ببینیم اینجا این به طبعهی و به ذاتهی ما را رهنمایی میکند به وجود حرارت، که میگه حرارتی یا دخانی مثلا وجود داره. این لفظ کان به طبیعتهی یدفع الذهن البشری، وادار میکرد ذهن بشری را الى تصور معناه. اگر اینجوری باشد، یعنی اگر مناسبت ذاتی باشه، اگر علیت و معلولیت ذاتی بین لفظ و معنا باشد، فلماذا یعجز غیر العربی، چرا عاجز است غیر عربی؟ اگر گفتی غیر عربی کیه؟ یعنی بنده و حضرت سرکار عالی جناب مستطاب. فلماذا یعجز غیر العربی، عاجز می شود شخص غیر عربی که فارسی زبانه، عاجز است عن الانتقال الى تصور معنا کلمت الماء، عاجز از این که تصور کند منتقل بشد به سوی تصور معنای کلمه ما، لفظ ما را شخص فارسی می شود میگه ما مشت حسن بقالی که اصلا سواد نداره، نه خودی جناب عالی، خود حضرت عالی حالا نصف عرب شده ها، بله برای اون که خب آشنا شده به الفاظ مراد از فارسی، کسی رو میگیم که یک کلمه عربی بلد نباشه. خب بگوش این آقا بگو ما، خب آقا صد بار میگه ما، میگیم در ذهن چی تبادر کرد، چی میگه؟ میگه و حالا که اگر بین ما و اون جسم سیال علیت و معلولیت تکوینی بودی، از تصور علت باید تصور معلول در ذهنش خانه خواه این معنا میامد. نمیاد، باریکلا بین نار و حرارت، بله ذاتیه، اونی که بازم مربوط به لفظ شد، ما مربوط به وجود اینها میگیم، دلالت بین ذات نار، نار خارجی، نار دستت بگذارد ملتفت میشی که حاره یا نه، گیر کرد، دلالت نار بر حرارت گفتم، نه دلالت لفظ نار بر خود نار. شما بازم رفتی طرف وز، دو تا دلالته، یه دلالت وجود نار بر وجود حرارت، این دلالت ذاتیه، یه دلالت دیگر دلالت کلمه نار بر وجود نار، خب این دلالت وضعی دیگر می الان محل بحثه. الا تصور معنا کلمت الما عند تصوره للکلمه، وقتی که تصور میکنه این آقا خودی کلمه ما را، ولی این یکی، ولی ماذا یحتاج الى تعلم اللغه العربیه، و چرا انسان نیاز پیدا میکند به تعلم لغت عربی، باید لغت عربی را یاد بگیرد، و حالا که مناسبت ذاتی که قابل درس خواندن نیست، هر کسی نار را ببیند تصدیق میکند که حرارت وجود داره دیگه، این نیاز نداره که آقا را درس بدیم که آقا نار هر جا بود حرارتم هست، چون مناسبت ذاتیه، مناسبت ذاتی را هر کسی میفهمه، ذهن بشری اینجوریه. لکی ينتقل ذهنه الى المعنى عند سماع الكلمه العربيه و تصور اون کلمه عربی. این روش که اینجا عاجز این اتجاه اول و روش اول که بتواند برای شخص جاهل تفسیر کند که چرا در ذهن آقای این جاهل اون معنا از شنیدن لفظ تصور نمیشه و خطور نمیکنه اگر مناسبت ذاتی بوده. و بعد ان هذا دلیل على ان العلاقه التي تقوم في ذهننا، علاقه ای که قائم میشه در ذهن ما، اون سببیت و علیتی که بین لفظ و معنا هست، بین تصور لفظ و تصور المعنا، این دلیل بر اینکه این علاقه لیست نابعتا من ذات لفظ، این نابع و سرچشمه گرفته از ذات لفظ نیست، ذاتا با هم مناسبتی ندارد، بل من سبب آخر، بلکه باید دستکاری این سببیت و علیت پیدا میشه. ملتفه شدی یا نه؟ باید دستکاری این علیت، و الا ذاتن لفظ عین و میمورا با اون ذات هیچ گونه ارتباطی و علاقه و علیتی نداشت. باید دستکاری بین عین و میمورا و اون ذات، مثلا یا بین ما و جسم سیال، یا علیتی و علاقه پیدا شد. اون وقت سوال ما هو و اون دستکاری که کردن چیه؟ اینجاست که باید توضیح بدیم. و اما الاتجاه الاخر من سبب آخر، کجا شد آقا؟ لیست نابعت بالی بل من سبب آخر، که اون سبب آخر یتطلب الحصول علیه الى تعلم اللغه، که تطلب میکند حاصل شدن بر اون سبب آخر، که اگر ما بخوایم اون سبب آخر را بدانیم باید لغت را یاد بگیریم، با یاد گرفتن لغت وضع را میدانیم، و الا اگر به لغت مراجعه نکنیم وضع را نمیدانیم. و این وضع است که سببیت ایجاد میکند، وضع است که بین لفظ و معنا علیت ایجاد میکنه، و الا قبل الوضع علیتی وجود ذاتا وجود ندارد. نه ترجمه لازم نیست. و اما الى تعلم اللغه فالدلاله اذن لیست ذاتیه، دلالت در این هنگام ذاتی نشد، باید یک کسی بیاد یک دستکاری انجام بده بین لفظ ما و اون جسم سیال، تا بعد بین هر دو تا علیت ایجاد بشود. اون دستکاری چیه آقا؟ بفرما. و اما الاتجاه الاخر فینکر، منکر میشه به حق منکره، یعنی این کارش هم بعد حقیقت داره، یعنی واقعیت داره، درسته، به حق الدلالت الذاتیه، میگن دلالت ذاتی بین الفاظ و معانی وجود ندارد. و یفترض، این روش دوم، ان العلاقات اللغویه، علاقات لغوی یعنی اون علاقه بین لفظ و معنا، که تصور لفظ سبب تصور معنا، مجموع اینها رو میگن علاقات لغوی، دلالت این لفظ بر اون معنا، این علاقات لغوی بین لفظ و معنا نشأت فی کل لغت، ناشی شده و موجود شده در هر لغت، منتها نه اینکه ذاتن بوده، بلکه به دست کی موجود شد؟ به دست شخص اول، اگر واضع یک نفر باشد، یا اول اشخاص الاوائل، اشخاصی که اول بودن، اگر واضع جماعت باشد، یه اختلاف است در باب بعد که واضع اول یک نفر بوده یا جامعه تصمیم گرفتن برای و اجتماع تصمیم گرفتن، الذین، اون شخصی یا اشخاصی که استحدث تلک اللغه، ایجاد کردن این لغت را، و تکلمو به این لغت، اونا یه کاری کردن، یه دستکاری انجام دادن بین لفظ ما و اون جسم سیال، بعد بین این هر دوتا، بعد از دستکاری اونها، بعد از دستکاری واضح، علاقه بینشون پیدا شد. خدای چه دستکاری کردن که همچو علاقه پیدا؟ آی کاش ما هم اون دستکاری را بگو نفهمیدیم که چی بوده اون، تا ما هم همچون دستکاری میکردیم مثلا. فإن هؤلاء خصصوا، ها دستکاریش هم عبارت اخرایی از قرارداد، ها این به همون نظره که فعلا بین علما مطرح، غیر از نظر مرحوم شهید سر، میگه خب دستکاری که واضح کرد این کار کرد که لفظ آب را، کلمه ما را تخصیص داد، اختصاص داد برای جسم سیار، این اختصاص داد، اختصاص یعنی اینو تصویب کرد، قانون گذاشت که این مختص این باشه. در بیت حضرت عالی، بیت الشرفی که بنده اصلا درش را تا قیامت نخواهم دید از بس که سخاوت زیاده، خب در بیت حضرت عالی فرزندی به وجود میاد، خدای فرزندی برای شما عنایت میکند، اون وقت شما چیکار میکنه؟ لفظ علی را برای اون ذاتی که در دنیا موجود شده، برای اون فرزنده، لفظ علی را اختصاص میدی به اون ذات. اختصاص میدی یعنی چی؟ قانون، تا تصریح میکنه که اسم این آقا اهلی باشه. این قراردادی شد دیگه، درسته؟ امر تکمینی نشد. با مجرد تصویب قانون که نمیشه لفظ علی مختص این فرزند شما تکوینن مختص بشه، نه، بلکه قرار دادن، یعنی به اعتبار شما مختص شد. خب این کار شما میکنین، ولی ذو وزر ایشون طبق نظر قدیم اختصاص معنا کن بگو. فا این ها اولای خصصو، تخصیص دادن الفاظ معینه را لمعانین خاصه، تخصیص دادن یعنی قرارداد کردن، تصویب کردن، پای قول نامش امضا کردن که لفظ علی مختص این فرزند برومند یخرج الحی من ال مثلا. خب وقتی اینجور شد، فاکتسبت الالفاظ نتیجتن لذالک التخصیص، در اون هنگام است که لفظ علی فوراً دارا می شود، کسب می کند این الفاظ مثل لفظ علی نتیجتن لذالک التخصیص، در اثر همین قرارداد شما این لفظ ایجاد می کند در خود علاقه را و علیت را به تلک المعانی، به اون معنا فوراً بین این لفظ و لفظ علی و اون ذات خارجی فرزند شما علاقه علیت پیدا میشه با این قرارداد شما. عجیبه ها، علیت مگر با قرارداد پیدا میشه؟ ها بگو. و اصبح کل لفظ، و صبح میکند، یا یکی از رفقا دیروز میفرمودن که اصبح را ساره معنا کو، حالا حرف دل اون آقام نشکند، اصبح را ما اینجا ساره معنا میکنیم. و سار الالفاظ کل لفظ، ساره کل لفظ یدل علی معناه الخاص، بعد از آن که او واضح قرارداد کرد و بعد از قرارداد واضح علیت و معلولیت پیدا شد. خب هر وقت علت را در ذهن تصور کرده معلول خانا خواه بگو دیگه. این معنای دلالت لفظ بر معنا. دو، چرا دو لازم؟ خب منحصر به اون ذات، اون ذات ما معنای اختصاص اینه. بله، لفظ علی را بنده در این محدوده، نه در کل کره زمین، در این محدوده اجتماع یا توی خانواده، لفظ علی را بنده ای که واضح هم مختص کردم به اون فرزند. خب اون فرزندم قهرن اسمش میشه چی؟ از بین معانی اون معنا مختصی به علت، دور معیه ها، دور مسرح باطل نیست، مثل دو تا آجر که به هم تکیه بذاریم، این به او تکیه میکنه، اونم به این، هر کدام نباشد دیگری اگر گفتی میفته. البته با اجازه شما میگردد کل لفظ یدل علی معناه الخاص، و ذلک التخصیص الذی مارسه. خب حالا کم کم با دقت میخواهیم، بله، سیاست گام با گام را که شنیدین دیگه، با قدم به قدم جلو میریم، میگیم خیلی خوب واضح آمد یک دستکاری کرد، بعد از دستکاری علیت حاصل شد، بعد از حاصل شدن علیت همیشه این لفظ را تصور کنیم علت برای تصور معنا، همه اینا را قبول کردیم. حالا یه سوال، اگر اجازه میدیم یه سوال نازک و خفیف از اول مطلب میکنیم از شما، این واضحه که آمد دستکاری انجام داده، این دستکاریش چیه؟ توجه کردیم؟ میفرماید ما باید بفهمیم که واضح چیکار کرده. ولذا میفرماید که و ذلک التخصیص الذی مارسه، و اون تخصیص و دستکاری را، اون اختصاص دادن لفظ را به اون معنا که او را ممارست کرد و انجام داد، اولئک الاوائل، اون واضعین انجام داد، و نتجد عنه الدلاله، و نتیجه حاصل شد از اون دستکاری چی؟ نتیجه حاصل شد دلالت دیگه. هر وقت لفظ رو میگیم معنا در ذهن ما میاد، دلالت میکنه، این دلالت از نتیجه او پیدا شد. خب او تخصیص اسمش چیه آقا؟ در اصطلاح همون دستکاری که واضح کرد، میگیم اون دستکاری که واضح کرد اسمش رو گذاشتیم وضع، بله، عینش رو خوب حلقی بگو ها، یسما بالوضع و یسما الممارس له، اون آقایی که این کار را کرد اون چی میگیم؟ بوریک الله، حالا که آسان شده ها، و بله الممارس له واضعا، و لفظ چی میگیم؟ موضوعا، و المعنا موضوعا له. این خلاصه نظری که بین از زمان شیخ انصاری، زمان صاحب قوانین، زمان صاحب معالم، زمان صاحب کفایه، زمان مرزا محقق اصفهانی و فعلا مراجع، بله، بین حین و اخرا این نظر را پذیرفتند. روش اول خجای شک نیست، ما طرفداران روش دوم، روش اول را از اساس قبول نداره، ولی روش دوم تا هنوز نصف رایه، کار را به اتمام اگر این مقدار بگذاریم اینم باطله، باید اینه مجبوریم که تفسیره بهش بگو بزنیم. بارک الله. والحقیقه ان هذا الاتجاه، این از همون یکی از اختراعات و ابتکارات مرحوم شهید صدر در علم اصول مسئله وضع است، که ایشون وضع را طور معنا میکنه که هیچ کسی نه قدیما نه جدیدا و نه بعد از این خواهد این معنا را کرد، فقط ما این مختص به مرحوم شهید است. والحقیقه ان هذا الاتجاه و ان کان علی حق، ولو که در ارتباط با رویش اول، خب این حق ما این رو قبول داریم، فی انکارهی این مقدارش حقه که منکر مر دلالت ذاتیه را، ولکنه لم یتقدم الا خطوتا قصیره، ولکن این جلو نرفته ها که مطلب را تا آخر برساند، جلو نرفته مگر یک قدمی خیلی کوتاهی، بله، فی حل المشکلت اساسیه، در این که حل بکند مشکله اساسی را، التی اونچنون مشکله اساسی که لا تزال ثابت است، هنوز اون مشکله قائم است، رجاش باقیه، حتی بعد الفرضیه التی، حتی بعد از فرضیه اونچنانه که فرض کرده اون فرضیه را اصحاب هادل اتجاه، اصحاب این روش فرض کرده. خب اصحاب این روش چرا فرض کردن آقا؟ گفتن اون علیت و معلولیت و علاقه بعد از وضع واضح. ما یه سوال نازکی از اینا کردیم که اون وضع واضح یعنی چی؟ چه عملیه ای را انجام داد؟ اینا چی گفتن؟ گفتن لفظ را اختصاص داد، این لفظ اختصاص حصه این معنا باشه، اون لفظ حصه اون معنا، همین مقدار قرارداد کردن که این لفظ حصه این معنا، اون لفظ حصه اون معنا، قرار اختصاص را اینا صادر کردن. خب مشکل اساسی چیه که الان مانده؟ خب حضرت عالی به زبان حال میگه که من قسم حضرت عباسی از مرگم خبر دارم، از این مشکل اصلا اطلاعی ندارم که چه بود. مشکل اساسی اینه که با مجرد قرار گذاشتن که این لفظ مختصی باشد، اون لفظ مختصی او باشد، اون لفظ مختصی او باشد، به مجرد قرار گذاشتن من و تصدیق کردن من چجور علاقه تکوینی بین لفظ و معنا ایجاد شد؟ اگر با قرار گذاشتن من علاقه تکوینی یعنی اشیای خارجی و تکوینی موجود میشه، خب من الان یک کوه از طلا را اینجا تصریف کردم، آی کاش یک کوه از طلا اینجا پیدا میشه، میشه یا نمیشه آقا؟ اگر میشه چکار میکردی؟ یک باری کم این مشکل سر جایشه، التي يفترضها اصحاب هذا الاتجاه، فنحن اذا افترضنا، ما زمانی که فرض کنیم با این آقایان اینکه علاقه سببیت یا بگو علیت بین لفظ و معنا ایجاد شده نتیجتا لعمل، در حالی که این علاقه نتیجه‌ای بوده برای عملی که قام بهی مؤسس اللغه، بالغ برپا داشتن اون عمل را مؤسسو اللغه، اونایی که واضع لغت بودن، مؤسس لغت بودن. خب اینا چکار کردن مگر آقا؟ از خصصو کل لفظین، اینا تخصیص دادن یعنی تصویب کردن که این لفظ مختصی این معنا، این لفظ مختصی این معنا، این لفظ مختصی اون معنا، این تخصیص دادن کل لفظین لمعنا خاص. خب اینجا ما حق داریم سوال کنیم آقا، فلنا ان نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي، چیه نوع این عمل آنچنانه که قام به اون عمل هؤلاء المؤسسون، اون دستکاری را که آنها انجام دادن و این لفظ را اختصاص به اون معنا دادن چیکار کردن؟ اینا جنبه خالقیت به خود گرفتن یا امر تکوینی را ایجاد کردن یا جنبه قانونگذاری به خود گرفتن، لفظ را تصویب کردن که مختص اون معنا باشه، دیگه تکوینا نتوانستن مختص اون معنا بکنن، چجوری کردن آقا؟ چیکار کردن بگو. خب وقتی ما اینو بررسی کنیم، و سوف نجد، در این هنگام است که ما میابیم ان المشكله لا تزال قائمتا، مشکله هنوز سر جاش باقیه، یک قدمی هم جلو نرفته. چرا؟ لان اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقه ذاتيه، بينشان عليه و معلوليه، مثل نار و حرارت نبود. مثل ضوء و طلوع شمس و واو بگو نبوده. خب اگر بین اینها اینجوری یعنی تکوینن این اثر را نداشته، خب اگر اینجوری نبوده کجا شد آقا؟ مادام لا یوجد بینهما علاقه ذاتیه ولا ای ارتباط مسبق و هیچ گونه علیت و علاقه بین لفظ ما و این کره خاک، لفظ ما و اون جسم سیال قبلا وجود نداشت در دفتر کائنات، در عالم خلقت بین اینها هیچ گونه ارتباطی و علیتی وجود نداشت. خب اگر اینجوری بوده فکیف استطاع، چگونه قدرت پیدا کرد واضع لغت ان یوجده، ایجاد کند ملتفتی ها نه قرار داد، علیت بین لفظ و معنا را بگو، ایجاد کند ها، چگونه قدرت پیدا کرد که ایجاد کند علاقه علیت را بین دو تا شیئی که بین هر دو تا علاقه علیت نبود. خب فرض میکنیم، حالا از باب مثال فرض میکنیم که بله آسمان علت زمین نیست، زمینم تکوینا علت آسمان نیست، من میخواهم بین اینها قانون علیت را تصویب کنم، با تصویب من بین اینها علیت پیدا میشه بگو یا نمیشه؟ آقا این که مطلب خیلی واضحه دیگه، درسته نه؟ بله. و هل یکفی مجرد و تخصیص المؤسس، و آیا کفایت میکنه مجرد این که تخصیص داده مؤسس واضح لفظ را و معین کرده اون لفظ را برای اون معنا، مجرد این قرار داده واضح کفایت میکند که سبب بشد و علت بشد تکوینن بعد از عملیه وقت، این تکوینن علت بشه هر وقت لفظ در ذهن ما بیاد تکوینن معنا در ذهن ما خطور کند، سببا لتصور المعنا لکی یصبحو، تا اینکه صبح کند یا به قول رفیقم چی شود؟ ساره بگردد، سببا لتصور المعنا حقیقتا. و کلنا نعلم، و حالا که ما همه ایما میدانیم ان المؤسس، مؤسس که همون واضع باشد، و ای شخص آخر غیر از مؤسس، کل بشریت رو ایجاد بیار پهلوی هم جمع کن، تمام بشریت قرارداد کردن که این بلندگو علت باشد برای سوزاندن که جسم انسان را هرچی باش تماس بگیرد، کل بشریت این قرار بگذاره، آیا در این حرارت ایجاد میشه؟ بگو. پس امر تکوینی علاقه علیت و سببیت امر تکوینی، امر تکوینی سببی تکوینی میخواد، با قرارداد موجود نمیشه. کاش با قرارداد موجود میشد، بنده خود را حاکم کل کره زمین تصویب میکردم، به مجردی که من تصویب میکردم تکوینا حاکم کل کره زمین میشدم، بعد اون وقت میدیدم که شما به من پول میدین یا نمیدین، اگر نمیدادین بعد با شما میفهمیدم مثلا این نمیشه با این کارا. بله، علاقه سببیت بین شیئین لا علاقه بینهما. و هل یکفی مجرد تخصیص المؤسس لله و تعیینه له سببا لتصور المعنا، ای آیا کفایت میکند مجردی قرار داد لکی یصبح این لفظ سببا لتصور المعنا حقیقتا، و حالا که کلنا نعلم ان المؤسس و ای شخص آخر یعجز این عاجزها ان یجعل من حمره الحبر الذي يكتب به، بله یا یكتب به سببا لحراره الماء. همه ما میدانیم آقا، مثال خیلی واضح این میدانیم، این که مؤسس یا هر شخصی دیگر، هر متخصصی، مهندسی، ریاضیدانی، فیزیکدانی، هر کی که باشه، دانشگاه های خارج بلد نیستم ها، یکی دو تا چیه اسمش، هامبورگ، دانشگاه هامبورگ اونجاها درس خونده باشد، همه این دانشمندان جهان جمع بشد، همشون عاجزه این که قرار یجعلو، ملتفتی آقا یجعلو یعنی چی؟ یعنی با قرارداد بتواند همچو اثر خارجی را ایجاد کند، عاجز است از این که قرار بدهند از حمره حبر، از اون بله جوهر، کجا شد آقا؟ از جوهر قلم الذي يكتب به، اون جوهر قلمی را که باش داره مینویسد، خب این قرار بدهن از حمره حبر، چی قرار بدهن آقا؟ سببا لحرارت الماء. بگد ایها الناس، کل دانشمندان جمع بشه، بگد همه ما اختصاص دادیم جوهر قلم را برای حرارت، اینا همه ایشان اختصاص دادن، آیا اون وقت مختص حرارت میشه؟ بگو یا نمیشه؟ بازم هیچ چیزی را گرم نمی کنه. سبون لها ولو کرر المحاوله می امره، ولو که این محاوله و این چارجویی و این قرارداد را صد بارم کل عقلا امضا کنن، هی امضا پشت سر امضا، که ما همه ما تمام بشریت امضا کردیم که جوهر قلم سبب باشد برای جوش آوردن آب. آیا جوش میاره یا نمیاره آقا؟ اگر گفتی امتحانش کردی یا نه؟ نکردی امتحان قلم، قلم را زیر کتری بگذار ببین کتری جوش میاد یا نه؟ ابدا. خب چی شد پس؟ دانشمندان قرار گذاشته بود، تصویب کرده بود، میفرماد امر تکوینی با تصویب با قرارداد حاصل نمیشه. چجور ارتباط ذهنی حاصل میشه؟ خب چی رو میارم؟ حرارت جوش آوردن آب؟ به جان عزیزت که من صد بار حبر را تصور کردم اصلا اون جوش آمدن آب در ذهنم نیامد ابدا. خب نه، شما اگه میگید تصور ذهنی شد، یکی شد وضع، این مربوط به وضع که همین اول مشکل ما اینه چرا اینجور شد. و حالا که گوش کن، خب آقا شما که داری هنوز گوش کن، اشکال را خب اشکال را تایید کردی دیگه. ما اینجور میگیم آقا جان اگر با قرارداد سببیت ایجاد میشه، خب ما جوهر قلم را قرار میگذاریم، تصدیق میکنیم سبب برای جوش آمدن آب در خارج. شما میگه گوش کن، خب گوش نمی کنی. شما میگین که بازم گوش نکرد که دیگه. خب شما میگین که سببیت خارجی با قرارداد ایجاد نمیشه. ما میگیم سببیت چه فرقی میکنه در عالم ذهن علت و معلول باشد یا در عالم بالاخره علت و معلول از امر تکوینیه، چه در عالم ذهن و چه در عالم خارج، هیچ فرقی از این جهت ندارد. به اون سی ماه که همانند ماه شب 14 می درخشی، به اون سی ماه قسم که بین سببیت در خارج و در ذهن هیچ گونه فرقی ندارد. همونطور که سببیت خارجی با قرارداد ایجاد نمیشه، سببیت در عالم ذهن، سببیت یعنی علیت، علیت امر تکوینیه، در عالم ذهن هم سببیت ایجاد نمیشه. پس شما دارین مؤید اشکال اینها. بله کنونو نعنم، این که تمام شد. کجا شد آقا؟ ولو کرم ها میانم قائلا، در حالتی که این آقای محاولش رو تکرار میکنه اینجور میگه خصصتو حمرت الحبر الذي اکتب بهی، میگه تخصیص دادم، قرار گذاشتم، تصویب کردم این جوهر قلم را برای جوش آوردن آب. صد بارم بگوید بازم میبینیم که همچون سببیتی در کار بگو. فکیف استطاع ان ینجح فی جعل. خب این چی جور اگر در سببیت بین این دوتا را نمیتواند، بین جوهر قلم و جوش آوردن آب را، این سببیت و علاقه بین این دوتا با قرارداد موجود نمیشه، چی جور بین تصور لفظ و تصور معنا علاقه و علیت ایجاد شد با قرارداد؟ لیکن که گوزه منو همه فکیف استطاع ان ینجح فی جعل الله سببا لتصور المعنا بمجرد تخصیصی، به مجرد تخصیص دادن اون لفظ. تخصیص یعنی چی آقا؟ یادید نره ها، تصویب و قرار داد، به مجرد که این لفظ رو قرار گذاشت یا تصویب کرد برای اون معنا، این نمیشه که علاقه پیدا بشه دون ای علاقه سابقه، بدونی که بین این لفظ و معنا ذاتن یا علاقه قبلی موجود بوده بین لفظ نده. و ها کذا، و الان آقایون دیدن که با این روش دومم هنوز وسط راهم مشکل حل نشد. مشکل اینه که با این قرارداد، با این تصویب نمیشه سببیت و علیت بین لفظ و معنا که همون نتیجهش دلالته، همچون دلالتی در کار باشه. خب حالا میگیم اونم میگیم کمان واجه ها، همونطوری که ما این مشکله را در از اول این روش دوم مواجه بودیم، الان مشکل سر جاش باقیه. فلیس یکفی لحلها ان نفسر علاقه اللفظ بالمعنى، تفسیر کنیم ما علاقه لفظ به معنا را، یعنی عملیات وضع را، اون دستکاری را که واضی انجام داده، علا اساس العملیه، بر اساس عملیه‌ای که یقوم بها، که قائم بر اون عملیه، مؤسس اللغه، واضع لغت، که بگم نه این سببیت با انجام دادن با عمل واضع لغت به وجود آمده، نه این علاقه امر تکوینیه، عمل واضع لغت امر اعتباری و قانونیه، با امر قانونی امر تکوینی به وجود بگو نمیاد. آی کاش به وجود میاد، اگر به وجود میامد چی میشد آقا؟ بنده و حضرت عالی میرفتین سر کوه دماوند، تمام سنگهایی که در کوه دماوند بود همه را تصویب میکردیم طلا دیگه، با تصویب گفتیم اثرات تکوینی، به مجرد ما تصویب میکردیم همه سنگها میشود چی آقا؟ طلا. بعد دیگه های ماشین پیدا کن و اینا را منتقل کن به شهرها، نمیشه با امر قراردادی چیزی تکوینی خاص. جنگ تمام شده. بل یجب ان نفهم محتوى هذه العمليه، اینجا باید دقیق بشیم بدانیم راستی راستی واضع چیکار میکند. واضع باید عمل تکوینی انجام بده نه عمل تصویبی و قانونگذاری، اینه فرقش ها. رویش دوم میگفت واضع عمل یادش رفت آقا، عمل قراردادی انجام میدهد. آشه مرحوم شهید صدر میگن نه، واضح عمل تکوینی انجام میدهد و تکوینی اثر تکوینی میآورد، سببیت تکوینی میآورد. اون عمل تکوینیش چیه؟ بیا دیگه، اگر کسی در امتحان حلقات شما سوال کرد که مرحوم شهید صدر در باب وضع چی میفرمایند، شما بفرمایید که مرحوم شهید صدر وضع را عبارت میداند از امر تکوینی، به خلاف کل علما که وضع را عبارت میدانند از امر بگو قراردادی، اختصاص و لفظ بل معنا. واضح میگه نه، این اختصاص قراردادی که این لفظ مختص این معنا باشه، این کار را واضح نکرده، واضح یک کار دیگری کرده عمیق‌تر از این. اون چیه؟ حالا از خود واضح باید سوال کنیم. ولی یجب ان نفهم محتوى هذه العمليه لكي نعرف كيف قامت، چگونه ایجاد شد علاقه علیت بین شیئین که لم تكن بینهما علاقته. و صحیح فی حل المشکله ان علاقت السببیه التي اون علیت و معلولیتی که بین لفظ ما و این کره خاکی، اون چی بود آقا؟ اون جسم سیال موجود می شود، تقوم فی اللغه بین اللفظ و المعنا، توجدو این علیت موجود می شود، نه به خاطر تصویب، بگو دیگه، بگو نه به خاطر قرارداد، نه به خاطر مختص کردن واضع لفظ رو برای این معنا، بلکه توجد و وفقاً بر طبق قانون عام تکوینی حاکم بر کل کائنات. یه قانون عام داریم حاکم بر کل جهان است، طبق اون قانون تکوینی که حاکم بر کل جهان است، بله بین لفظ و معنا تکوینن علیت بوجود میاد. فقط واضح کاری که میکنه اون کبریت گیر کرده آقا، کبریت اولش رو روشن میکنه، فقط همین دیگه، واضح غیر از این کاری نمیکنه. بعد وقتی روی غلطه افتاد، روی اون قانون عامی که بر کل جهان حکومت دارد، روی اون قانون علاقه بین لفظ و معنا تکوینا ایجاد میشود. و ما هو ذلک القانون، بس تا اینجا ره. ببین وقت چجوره، وقت داریم یا نه؟ یا بخونیم؟ چهار دقیقه که جایی نمیرسیم، یا میخوای بخونم آقا؟ اگر جایی میرسیدیم خیلی قانون خوبی ها، خیلی لذت بخشه و برای اولین باره که حضرت عالی میشنوی، یا قبل از این اصلا نشنیده، یا طور شنیده که نه گوینده فهمیده و نه شنونده. و صحیح و فی حل المشکله ان علاقه السببيه التي تقوم في اللغه، اینه که تکرار شده آقا، في اللغه بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، یک قانون عام است از قوانینی که خداوند متعال تکوینا در ارتباط با ذهن بشری اون قانون عام را بگو آفریده. و القانون العام قانون الاقتران. حالا اشاره میکنم تا انشالله توی این هفته که تعطیلی نداره، آقا تقویمای تو دیدین یا نه؟ ها؟ نداریم؟ حالا تا روزی پنجشنبه آینده را انشالله یه مقداری پیش مطالعه هم داشته باشین که این قانون عام وضع را خوب اساسی حل بشه انشالله. بعد در حلقه دوم و حلقه سوم نفس همین معنای یه چیزی اضافه، حتی در درس خارجیش هم همین مبنا، اگر اینجا خوب فهمیدیم دیگه اون وقت کار برای ما تا آخر صاف است و بگو روانه. یه قانونی داریم به نام قانون اقتران، المقارن یدل علی مقارن. این قانون عام یا نه تکوینیه یا تشریعی؟ بگو. این تکوینیه دیگه، مقارن دلالت بر مقارن میکنه. مثلا حضرت عالی یه رفیقی داری، همیشه با هم یه جا میری، درس یه جا، اتاق یه جا، نماز یه جا، همیشه شما را من یه روز یه جا دیدم، دو روز یه جا دیدم، سه روز یه جا دیدم، چهار روز یه جا دیدم، روزی پنجم یکی شما را دیدم، اینجا از دیدن یکی شما اون دیگری در ذهنم خطور میکند یا نه؟ بگو این خطور از چی بود؟ چرا اون اولی؟ مگر این اولی را کسی واسه کرده بود برای دومی؟ کی دلالت کرد بر دومی؟ این دلالت از کجا پیدا شد آقا؟ زود بگو. ها؟ اینه میگیم طبق همین قانون عام که المقارن یدل علی مقارن، دلالت لفظ بر معنا از این بابه، لفظ با معنا مقارن شده، دلالت مقارن، علیت مقارن برای مقارنش امر تکوینیه، منتها قبل از وضع واضح مقارن نبود با هم، واضح کاری که کرده بین اینها مقارنت ایجاد کرده، پس واضح اصلا با وضع با خودی وضع کاری نداره، معوض یعنی دلالت مقارن بر ما این صغرای وضع را ایجاد کرده. صغرای وضع چی آقا؟ گیر کرده آقا. اصل لفظ یعنی معنای وضع دلالت اللفظ علل اصل دلالت، دلالت المقارن علی المقارن، این امر تکوینی، این واضح نمیتونه که این دلالت مقارن بر مقارن را واضح تصویب کنه، نه این محتاجی به تصویب نیست، این را خالق ازل از ازل آفریده، دلالت المقارن علی المقارن. منتها بین لفظ ارض و این جسم کره خاکی یا لفظ ما و اون جسم سیار قبل از عمل واضح مقارنتی و مقاربتی بین لفظ و معنا نبود. واضح آمد چیکار کرد آقا؟ بگو. یه دستکاری کرد که بین لفظ و معنا مقارنت باشه و این مقارنت، گوش کن، این مقارنت هم گاهی با اثرات کیفی به وجود میاد، گاهی با اثرات کمی. مثلا در باب دو تا رفیقی که بنده مثال زدم، تا این دو تا رفیق را انسان صد بار با هم نبیند تقارن بین اینها در ذهن انسان نیست، تا این تقارن یکی را دلیل بر دال بر دیگری بداند. این در اثر کم، کمیت زیاد مقارنت بین این دوتا در ذهن من حاصل شده. گاهی مقارنت در اثر کیفی با یک تقارن، اون وقت دائما بین هر دوتا تقارن ایجاد میشه با یک عمل کوچک. اون مثلا حضرت عالی خدای نخواسته رفتی تهران، تهران نگو، تهران چون همیشه میری ممکنه بعدا یادت بره، رفت اصفهان، به مجرد رسیدی اصفهان آقا خدای نخواسته یه مبتلا شدی به یه سردرد عجیب، یه خیلی اذیت شدی آقا، بین سردردی شما و شهر بگو دیگه چند بار تقارن بوده؟ با اینکه یه باره ها، ولیکن همین یک بار چون در شرایط خاصی بود، سردردی بود، زحمت شما بود، رنج کشیدین، اون وقت تا روز قیامت، تا وقت زنده این، هر بار شهر اصفهان در ذهن شما بیاد فورا مقارنش این درد سر شما هم تصور میشه. اینجا مقارن با چی؟ اینجا چه تقارن بین دو شی؟ با یک بار عمل، عمل واضح هم اینجوری ها شرایط داره، بین لفظ ما و این جسم سیال میخواد مقارنت بیاندازه، چون با این شرایط این در مقام نامگذاریه، در مقام وضعه، میخواد تفهیم و تفاهم بشد با این شرایط، به مجردی میگه من این مقارن اون قرار دادم، چون شرایطش مخصوصه از قبیل دردسر و شهر اصفهان میشه. هر که فهمید فهمید، هر که نفهمید صلوا علی محمد و آل محمد.